ببین من یه بار یه سری کارگر گرفته بودم کاری رو انجام بدم.
نه.
آخر وقت که من مزد اینا رو داشتم میدادم بهش گفتم راضی باشید ملال کنید مثلا یه موقعی مثلا بیشتر اینا کار شده و اینها، یکی از این کارگرها برگشت یه جمله به من گفت، گفت شما هم از من راضی هستی؟
چجله
میدونی؟ شما این گفته بودی اینقدر مبلغ میدی الان هم دادی طبق قولت وفا کردی، آیا ما همونجوری که تو دوست داشتی کار کردیم؟ ببینید یک رابطه دو طرفه است. یعنی الان خب زنگ میزنن ما از همسرانمون راضی هستیم خیلی خوب بودن، خب آیا اونها هم از شما راضی هستن؟ آیا اگر اونها هم اگر میکروفون دستشون بود و تماس میگرفتن میگفتن همسر من هم همسر خوبیه؟ یعنی این تعهد، این دومین مطلبیه که امروز میخوام بگم، این تعهد دو طرفه است، نمیشه ما فقط از طرف مقابلمون تعهد رو بخوایم.
یعنی انتظار داشته
باشیم. دقیقاً وقتی میگیم شریک زندگی یعنی فقط شریک همین این کلمات زندگی، یا نه واقعاً یه چیزی به نامش کردی، یا واقعاً جبران این زحماتش کردی، یا واقعاً از جهت مالی حمایتش کردی، یا فقط هم میگه مثلا عزیزم خیلی ممنون من، تو خیلی زن خوبی بودی یا خیلی شوهر خوبی بودی. خب میدونید این کجای داستانه؟ بس اگر همسر خوبی داریم، اگر واقعا پا به پای ما آمده و اگر طبق تعهدی که به ما داده با ما پیش آمده، ما هم باید تعهداتمون عمل کنیم، ما هم باید اون رو ببینیم، ما هم باید یک تشکر عملی هم انجام بدیم. این بخش مهم داستانه. ولی یک کسی دلش خون باشه و اون یکی خوشحال باشه، این فایده ای نداره. امیدوارم که این دوست داشتنها و اینها دو طرفه باشه و این دو طرفه بودنه که قشنگ میکنه. اما این که گفته بودن که آقایون بیشترن، خب آقایون چون جنبه حمایتی بیشتری دارن، بیرون کار میکنن، درآمد دارن، خب باید حمایت بکنن، جزء وظیفه‌شون هستن، نکنید یعنی حتی جزء وظایف بایدشونه که باید انجام بدن. هیچ میشه گفت منتی گردن یک خانم ندارن که من دارم خرجتو میدم، من دارم نمیدونم خورد و خوراکتو میدم، من دارم نمیدونم برات نمیدونم حتی طلا خریدم، طلایی که پس فردا میخوادش بگیری ببری بفروشی نگار پس انداز کردی، اون چه منتی سر بنده خدا میتونیم بذاریم؟ پس حمایت اگر وجود داره، بخشیش به عنوان وظیفه آقایونه که باید انجام بشه، و اگر تعهدم از طرف مقابل میخواین، یک بهش میگن حق و تکلیف. اگر یک حقی وجود داره، یک تکلیفی هم هست بین دو طرف. این حق و تکلیف همیشه باید رعایت بشه که ما اسمش رو در کل گفتیم تعهد، حق و تکلیفی که آدم ها نسبت به هم میگیدن.
در خیلی از زمینه ها حالا متحد بودن و تعهد داشتن هم یکی بخشی از اون قسمت که میخوام بهتون بگم آقای دکتر این هستش که پسر دختر وقتی قبل از اینکه ازدواج بکنن نسبت به هم خب حالا حسای خوبی دارن، یکیش متحد بودنه، ولی به محض اینکه ازدواج میکنن و اون امضا رو به خودشون میزنن خیلی از جنبات دیگه عادی میشه، انگار مثلا دیگه رسیدن به اون چیزی که میخوان، بی تفاوت میشن. یکیش به همون تعهد است که امروز داریم راجع بهش صحبت میکنیم. اگر قبلا متعهد بود به مثلا وقت شناسی، متعهد بود به مثلا محبت کردن، متعهد بود به مثلا خیلی از جنبه‌های زندگی مشترک، ولی الان که دیگه چون رسمی شد اون تعهدی ذره ضعیف میشه.
من میخوام اینو یک کمی مجزا تفکیکش بکنم.
باشه
ببینید، ببینید منشأ جذابیت سه چیزه، سه چیز باعث میشه که آدمو با هم جذب بشن و با هم تشکیل خانواده بدن، ازدواج کنن. اولیش ویترین آدم هاست، اولین چیزی که ما رو جذب میکنه، چشم، ابرو، قیافه، پول، هیکل، شخصیت، شأنیت، مقام، پست، درآمد، ماشین،
ظاهر،
ویترین و فیزیک آدم ها و ویترین آدم ها. این بین 6 ماه تا 1 سال جذابیت داره، بعد از اون جذابیتش میره و جذابیت دوم میاد که اون مجاورته، کنار هم قرار میگیرن، خاطره درست میکنن، رستوران میرن با هم میگن، میخندن، کنار هم قرار گرفتن، ازدواج کردن و خاطره سازی میکنن. این مجاورت هم بین 1 تا 2 سال آدم ها رو کنار هم نگه میداره. اصل داستان ها از سال دوم سوم به بعد شروع میشه، سالی که اگر مشابهت ها به عنوان منشأ سوم جذابیت نباشه، داستان های دعواها این قضايا به وجود میاد. به عنوان نمونه میگم، فکر کنید ما یه شخصیت دوریگزین داریم، یک شخصیتی درست برعکسش داریم که دوریگزین نیست. مثلا میگه آقا روز جمعه است، یکی میگه آختون جمعه است بمونیم خونه، اون یکی میگه آختون جمعه است بریم بیرون. همین منشأ تعارض میشه، تعارض میرسه به اون جایی که شما میگید آقا انگار که این دو نفر آنچنان با هم بالانس نیستن. از اینجا به بعد اون موقع اتفاق تعهد به وجود میاد. یکی متعهده و با وجود تمام این تفاصیل و با وجود تمام عدم مشابهت ها و ناراحتی ها احساس میکنه متعهده که تو زندگی بمونه، و یک کسی احساس میکنه که نه، تعهدی به ادامه زندگی با این شرایط نداره. پس گرفتین از کجا تعهد وارد میشه؟ وقتی اونجایی که منشأ سوم جذابیت نباشه و آدم ها در یک انتخاب بمونن، تعهد همراه با عدم مشابهت یا عدم تعهد و کنار گذاشتن عدم مشابهت ها. اینجا چه اتفاق دیگه ای باید بیفته؟ این که ما در طول این دو سال یا سه سالی که وجود داره باید کاری بکنیم که همدیگر رو درک بکنیم که مشابهت هامون بیشتر بشه. ما توی اون سال سوم همدیگر رو قضاوت میکنیم اگر آموزش ندیده باشیم. همه آموزش های مهارت های زندگی برای اینه که تو طرف مقابل تو درک بکنی، بدونی اون از یه خانواده دیگه است، از یه فرهنگ دیگه است، از یه سبک دیگه است، و اصلا تفاوت ماهیتی وجود داره. اصلا زن با مرد تفاوت ماهیتی داره، اصلا خیلی از مسائل بین این دوتا فرق میکنه. مثلا میگم آقایون هدفگرا هستن، خانوما مسیرگرا. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا یه روز جمعه پا میشه خانمتون میگه که آقا بریم یه دیگه زود پس بخریم، میگه آقا بریم بخریم، میرید مثلا اونجایی که مرکز این داستان ها و اینا هست، بعد میبینی خانمت هی داره پاساژا رو هی مغازه ها رو نگاه میکنه، تنها چیزی که نگاه نمیکنه دنبالش نیست، زود پس است. میبینی دو ساعت و نیم سه ساعت داریم میگردیم اونجا، ما هنوز هیچ زود پسی نخریدیم. چرا این اتفاق میفته؟ چون مرد هدف رو به ذهنش سپرده که اون زود پس خریدن است، و خانم مسیر رو دوست داره. میدونید نیومده فقط زود پس بخره، اومده مغازه ها رو ببینه، مسیرگراست. همین یه آیتم کوچولو رو فکر کنید یک زن و شوهر ندونن، چقدر براشون جنگ به وجود میاد. همش آقا میخواد قور بزنه، خانم ناراحت باشه که این چرا با من همراهی نمیکنه. فقط با یه جمله حل میشه. موقعی که میخوام برن خرید، خانم میگه آقا میخوام یه دو سه ساعتی بریم مغازه ها رو ببینیم، ما اگر هم چیزی دیدیم بخریم.
این نمیگه چون
این مغز مرد راحت میکنه، میدونی؟
آره. اگه
یه طرف میدونه که برای هدفی قرار نیست برن، قرار برن دو سه ساعتی اونجا مغازه ها رو ببینن، اگه چیزی هم بود بخرن بیان. به عنوان نمونه میگم. یا مثلا بویایی خانم‌ها خیلی قوی تر از بویایی آقایونه. واسه همین اگه میگه برو لباست عوض کن یا جورابت بو میده، ور نده بگو نه اینکه بو نمیده، نه واقعا از نظر اون بو میده، چون اون حس میکنه. خانوما دید 180 دارن، از بغل چشمشون میتونن ببینن، آقایون 140 درجه میتونن ببینن، یعنی 20 درجه اینجا خلاصی دارن. واسه همین موقع رانندگی میبینید خانوما مستقیم جلو رو نگاه میکنن، چون لازم نیست مثل آقایون سرشون رو برگردونن، دارن میبینن. و ما هم میگیم ای بابا نه آقا همینجوری داره جلوشو نگاه میکنه، یه بر نمیگرده این ورورش ببینه، خب لازم نداره برگرده. دیدید اینها رو ما نمیدونیم. خیلی تفاوت ها وجود داره. من اینا رو برای چی میگم؟ برای اینکه بدونیم. الان متاسفانه یک ازدواج گریزی به وجود آمده بود، الان ازدواج حراسی به وجود آمده، بعد الان تازه شده ازدواج ستیزی. یعنی تا یکی میره به دوستش میگه میخوام ازدواج بکنم، شروع میکنه نه ازدواج نکنی یا بدبخت میشی فلان میشی. برای چی؟ چرا باید بدبخت بشه؟ چرا انقدر راجع به ازدواج داریم بد حرف میزنیم؟ اگر من بد انتخاب کردم، اگر تازه خوب انتخاب کردم و بلد نبودم چه جوری راه ببرم. مثل اینکه شما الان بهترین ماشین رو برید انتخاب کنی، بعد بدترین جور باشه، اصلا ندونی با این ماشین بعد چیکار کنی، دفترچه راهنماش هم نخونی، بعد دو سال ماشینه بپکه، بعد بیا بگی بابا این کمپانی هم با این ماشیناشون،
یا مثلا تون بری تصادف کنی بگی ماشینش خوب نبود.
نه، بعد ببینیم من اشکالم کجاست. ببینید متاسفانه ما توی این مسئله ازدواج، مسئله‌ای که به وجود داره، تنها کسی که نگاه نمی‌کنیم خودمونیم، اشکالات خودمونه. آقا من توی این داستان چه کمبودایی دارم؟ آیا من کاملم؟ آیا همه چیز من درسته؟ فقط طرف مقابل وظیفه خوشبخت کردن منو داره و چون وظیفه‌شو انجام نداد به درد نمی‌خوره؟ چه توی مرد چه توی زن هیچ فرقی نمی‌کنه. تا وقتی این نگاه وجود داشته باشه، این مسئله به سرانجام نمیرسه.
وقتی صحبت از تعهد میشه ما همش فکر میکنیم مرد باید متعهدتر باشه. وظیفه زن چیه در قبال مرد؟
نه، هر دوتا باید متعهد باشن. این نیستش که یک کسی از اون یکی متعهدتر باشه. نکنید اولین تعهدی که ما باید داشته باشیم اینه که سوء زن نداشته باشیم. خیلی از هستند خانم ها که دنبال یه مدرکی داره میگرده نسبت به شوهرش، مثلا موبایلشو چک میکنه، نمیدونم رفت آمداشو، محیط کار صدایی بیاد، نمیدونم طرف رو توی منگنه گذاشته و انقدر میگرده تا یه چیزی پیدا کنه. نه، من متعهدم نسبت به ذهن همسرم، من متعهدم نسبت به اینکه اون رو ناراحت نکنم، من متعهدم نه اینکه نسبت به اون حسن زن داشته باشم. اینها تعهدات منه. همینطور برعکسش هم هست، آقایی رو میبینی اونم همینطوره، اونم خیلی سوء زن داره و دنبال مسئله همش داره میگرده
کنکاش میکنه پیدا کنه.
دقیقا اینها اختلالاتیه که باعث میشه ما از زندگیمون لذت نبریم، تو زندگیمون آرامش نداشته باشیم، تعهداتی که نمیتونیم انجام بدیم. چرا نمیتونیم انجام بدیم؟ چون احتمالاً شاید اختلالی داشته باشیم، شاید یک تریت شخصیتی داشته باشیم که اجازه نمیده. وقتی من میگم ما نسبت به ذهن طرف مقابلمون تعهد داریم، مثلا یک آدم وسواسی، یک آدم وسواسی میتونه زندگی رو برای اطرافیانش جهنم بکنه.
دقیقا.
خب بس تعهد من دارم جهنم نکنم، چه آقا چه خانم، هیچ فرقی نمیکنه.
خب این با طرف مقابلش مقاومت بکنه، تحمل بکنه، چیکار باید بکنه؟
نه، طرف مقابل باید راهنماییش بکنه برای درمان. و بدترین آدم ها
این در صورتی که طرف بپذیره یه اختلال،
اگر خودشیفته نباشه میپذیره. بدترین تیپ شخصیتی خودشیفته هست. خودشیفته ها هیچ جوره قبول نمی کنن اشکال دارن، ساعت ها با تو بحث میکنه برای اینکه تو رو راضیت بکنه، برای اینکه تو داری اشتباه میکنی
و اشتباه از من نیست.
دقیقاً.
چند تا تلفن بشنویم.
چند سال پیش برای همسر من برنامه پیش اومد، یعنی یه سوء تفاهم پیش اومد که بیگناه به زندون رفت و من چون میدونستم که همسرم بیگناهه، پروبال بچه هامو گرفتم و پشت همسرم بودم و خدا شد بیگناهیش معلوم شد و تبرئه شد. اما تمام اطرافیان اون موقع، حتی مادرم به من میگفت بچه ها رو مثلا ول کن بذار بیا، اما من اطمینان داشتم که شوهرم بیگناهه. الانم زندگی خوبی داریم و خدا شد کنار هم زندگی میکنیم.
دوست عزیزی گفتن که زندگی نیست که 100% از هم راضی باشن، زندگی گذشت کردن از بخشی از خواسته هاست نسبت به همدیگه، و اینکه درک کنیم متقابلا همدیگر رو درک کنیم و این خودش باعث آرامش نسبی در خانواده میشه. چقدر خوبه که درک بکنن همدیگر.
من با تمام مشکلات کنار اومدم با شوهرم 42 ساله، همه سختیارم تحمل کردم، ولی ایشون تا حرفی میره اولین حرف به ناراحتی میکشه، دعوا شروع میکنه، نمیذاره من حرف دلمو بزنم، دلمو خالی کنم، مشکلاتم رو بگم به ایشون. لطفا با آقای دکتر بگین مطرح کنه.
من از خودم خیلی راضیم، ایشالا تنش سالم باشد، سایش بالا سر منو بچه ها باشه. خیلی کمکم کرد، من بدهکار بودم، طلاهاش و فروخ تا بدهکاریم صاف شد. خدا ایشالا که ازش راضی باشه، ازش در نکنه. طالبی هستم از اصفهان.
رضا آزاد منشم بر ما نوشته محبت یعنی حمایت کردن و تعهد داشتن. زمانی که زن و شوهری در سختی های زندگی همدیگر حمایت میکنن، علاوه بر اینکه غیر مستقیم فرزندانشون حامی شدن رو آموزش میدن، رابطه موفق و پردوامی هم خواهند داشته. خب آقای دکتر، تلفن ها رو شنیدید.
ببینید من با دو سه تا کلمه زیاد نمیتونم ارتباط برقرار کنم. یکی تحمل کردن. اگه ما قراره تو زندگی چیزی رو نکن، تحمل بار منفی داره. این که من 42 سال تحمل کردم، خب معلومه الان نمیشه، بار نمیتونی با همسر چهار تا کلمه صحبت بکنی، چون تو با یه خشمی میخوای صحبت بکنی و ایشون هم اون خشمو بر نمیتابه و عملا جلوی صحبت کردن تو رو میگیره. آکنید
من یعنی اصلا کلا شما تحمل رو کلا قبول ندارید.
آکنید تحملی که به این شکل باشه. آکنید ما یه تابه چیزی داریم به نام تاب‌آوری.
خب
تحمل منفی اما تاب‌آوری مثبته. مثال براتون میزنم. شما یک درختی رو ببینید که طوفان داره میاد، باد داره میاد، این شاخه ها رو هی تکون میده، درخت رو خم میکنه، اما نمیتونه این درخت رو بشکونه. نمیتونه از ریشه درش بیاره. این درخت داره تاب‌آوری نشون میده. ما نمیگیم داره تحمل میکنه. تحمل یعنی من در یک شرایطی که دوست ندارم موندم. یعنی موندن در شرایطی که ما دوست نداریم رو بهش میگن تحمل کردن.
ولی اوایل زندگی فکر میکنم یه قدری باید تحمل بیشتر باشه حالا نسبت به حالا سالهای آتی.
تاب‌آوری باید بیشتر باشه. ببینید ما نباید قیافه
مشخص نمیکنه که الان این کاری که همسر من داره میکنه از روی عمد اخلاق.
نه نتیجهش فرق میکنه. وقتی ما تحمل میکنیم اسممون میشه قربانی. میدونید؟ اما وقتی تاب‌آوری یعنی وقتی انعطاف نشون میدیم، اون انعطاف یعنی قدرت. درختی که طوفان نمیتونه بشکونتش قدرتمنده، قربانی نیست. میدونید؟ فکر کنید شما با یکی که دوست ندارید موندیم توی اتاق، دارید تحملش میکنید. میدونید چی میگم؟ و هی میخواد از اون اتاق بیاید بیرون. این میشه تحمل کردن و کم کم نسبت به اون آدم حتی خشمی هم پیدا میکنی که ای بابا چقدر حرف میزنی، ای بابا پدر من در آورده، ای بابا من موندم حالا کی شده گیر افتادم. این میشه تحمل کردن که بار منفی داره و حال ما رو بد میکنه، ما رو تبدیل میکنه به قربانی. قربانی که همش میخواد ناله بکنه، همش میخواد صحبتهای منفی داشته باشه.
خب
اما وقتی انعطاف پذیری میشه، وقتی تاب‌آوری میشه، طرف از قدرت خودش که تونسته با اون آدم تو اون اتاق قرار بگیره و 2 ساعت 3 ساعت اون رو تحمل بکنه، تاب‌آوری داشته باشه، اونجا لذت میبره از قدرت خودش که من تونستم مدیریت بکنم. تاب‌آوری توش مدیریت هست اما تحمل توش اجبار هست.
خب این تاب‌آوری چقدر باید باشه؟ حد و مرزی داره؟
دقیقاً تا جایی که ما احساس نکنیم داریم از خودمون تخلیه میشیم. یعنی چی؟ ببینید شما در مقابل کسی قرار میگیرید که داره تصمیماتش رو به شما دیکته میکنه و شما کم کم یا اجباراً یا از روی ترس یا از روی علاقه سعی میکنی همون جوری باشی که طرف مقابلت میخواد و هیچ وقت ناراحتی خودت رو و هیچ وقت مسئله خودت رو عنوان نمی کنی. این در تو ایجاد خشم پنهان میکنه و یک روزی این خشم پنهانه بالاخره سرباز میکنه.
دقیقا.
و تو دنبال خودت میگردی، میگی بس من کوشم تو این زندگی، بس خواست من کو، اینی که خریدیم به خواست تو بوده، ماشین به خواست تو بوده، خونه به خواست تو بوده، اسم بچه‌ها به خواست تو بوده، لباسی که می‌خریم به خواست تو بوده، مهمونی که می‌ریم به خواست تو بوده، همه چی که به خواست تو بوده. پس من اینجا چیم؟
پس من چی؟
اونجایی که گفتیم پس من چیم، اونجا دیگه جاییه که دیگه تحمل اصلا خود آدم دیگه نمیتونه تحمل بکنه. احتیاج نداره کسی بیاد بهش بگه آقا تحمل نکن. اونجاست که آدم از خودش تهی میشه. بزرگترین نعمتی که خداوند به بشر داده نعمت تصمیم گرفتن و انتخاب کردن. ما لذت میبریم از اینکه لباسمون رو خودمون انتخاب کنیم، لذت میبریم از اینکه اون چیزی که دوست داریم رو خودمون انتخاب کنیم.
خب دکتر این مسئله هست، شاید زمان گذشته اکثر انتخابا اینقدر آزاد و راحت مثل الان نبود که هر کسی خودش انتخاب بکنه. الان خب بالاخره محیط دانشگاه هستش، محیط اجتماعی هستن، خب بالاخره آدم خودش انتخاب میکنه. حالا اون موقع سلام میگفتیم پدران و مادران ما همدیگر نمیشناختن، رفتن حالا سنتی همدیگر دیدن، توی جلسه 2 جلسه سال زندگی کردن و که اتفاقا تعهدشون هم بیشتر. حالا شما میگید که قبول دارم حالا اون
تمنا میکنم.
آره ولی الان که همدیگر میشناسن بعضی سال 2 سال 3 سال همدیگر چی شناختی پیدا کردن تو دانشگاه، تو محیطای اجتماعی، بعد با هم دیگه ازدواج میکنن، باز هم ناسازگاری ایجاد شده. یعنی باز هم ما میبینیم که زندگی خوب و قشنگ و زیبایی طراحی نمیشه برای این زندگی. این دیگه مشکل کجاست؟ آخه این دیگه انتخاب خودشون بوده، تحمیل نبوده.
آخه نگاه بکنید
این نشون میده که فقط سطحی بوده دیگه، فقط یه نگاه عاشقانه سطحی.
دقیقاً یکی اینکه توی انتخاب خوبی نداشتن. ما تو روانشناسی میگیم که سختگیری در انتخاب، سهلگیری در زندگی. این دقیقاً برعکس انجام میشه. ما سهلگیری در انتخاب بله. میکنیم و سختگیری در زندگی میکنیم. نه، ما باید با چند باور سمی توی ذهنمون مبارزه بکنیم. آدم ها احساس میکنن که وقتی ازدواج کردن باید خوشبخت بشن، اما هیچ تعریفی از این خوشبختیه ندارن و اینکه چه کسی باید اونا رو خوشبخت بکنه و اینکه خودشون چند درصد توی این خوشبختی سهیم هستن، این رو نمیتونن درک بکنن. دوم، نمیتونن با شرایط جدید خودشون وفق پیدا کنن، یعنی همونجوری مجردی اومدن توی زندگی و میخوان همون مجردی هم ادامه بدن. سوم، نمیدونن ازدواج کردن رفتن به یک شرایط جدید. خانواده ها میان، یک سری اصول جدید اضافه میشه، یک سری احترام ها باید گذاشته بشه، اون منیت ها باید کنار بره. اینها وقتی انجام نمیشه، در حقیقت میخوریم به اون بنبستی که توی خانواده ها شکل گرفته که طرف از زندگیش احساس رضایت نمیکنه. میگید قدیمی ترها احساس رضایت شاید بیشتری داشتن، چون یه سری بایدها رو تو زندگی رعایت میکردن. ما اون بایدها رو برداشتیم و چیزی جاش نتونستیم بگذاریم،
جایگزین نکردیم. یه گزارش رو عقیل عباسی بر ما فرستاده که مرتبط با همین موضوع است. بشنویم. برمیگردیم.
ممنونم. کن
آقا. سلام.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه.
خوبی؟
قربون شما، زنده باشی.
الو سلام.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
خیر، خیلی ممنون. سلامت.
سلامت باشی. آقا یه سوال، چند ساله با حاج خانم دارین زندگی میکنی؟
40 ساله.
حاج خانم چند ساله؟
40 سال.
آج آقا، حاج خانم برای چی کنار خودتون خواستیم باشه توی زندگی مشترک؟
خب دیگه زن و شوهری همینه دیگه. اگه برای مشترک هم برای همین
نمیشه مثلا یه نفر دیگه باشه؟
نه دیگه نه.
شما حاج آقا برای چی انتخاب کردن؟ پولدار بودن؟
نه پولدار که نبودن، ولی خب دیگه کسی که میاد خواستگاریو میپسندیم دیگه باید باش زندگی کنیم دیگه.
پسندیدی نو زندگی کرد؟
بله پسندیدی. اگه نپسندیدی که با هم ازدواج نمیکردی؟
100% متعهدم هستیم به هم دیگه.
بله.
این شعره هست میگه الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی. ما عوضش کنیم میگه الهی تب کنی شاید پرستارت من باشم. تا حالا اینو خوندی حاج آقا؟
نه نخونده.
برای حاج خانوم؟
نه برای حاج خانوم نه نخونده.
حاج خانوم شما چی؟
نه منم نخوندم، ولی خب واقعا هم نه، من تب کنم پرستارم شوهرم باشه.
الهی که هیچ وقت تب نکنید.
مردمون چیزیش نباشه، زنه حاضر است مثلا میگه من تب کنم که او باشه، ولی خدای نکرده مرده تب نکنه.
حاج آقا کجاها به هم دیگه متعهد بودین تو زندگی؟
همه جا زندگیمون.
مثلا کارت آبربانک تو میدی دست حاج خانوم متعهد دیگه؟
الان کارت آبربانک ایشون پیش من نیست.
جا به جا کردی؟ تبادله؟
نه همش آبربانکمون پیش هم دیگه.
خب دیگه کجا متعهدین به هم دیگه؟
همه جا تو زندگیمون، هر کاری که باشید.
شغلتون چی بوده؟
ما شغلمون مزک ساز بودیم.
اگه خدای نکرد ورشکست می‌شدی فکر می‌کنی حاج خانوم پیشتون میمون؟
بله. هم الان ورشکست شدیم که مونده است.
ورشکست شدی؟
بله که مونده است.
ورشکست شدست دیگه، کارش تعطیل کرده، بازنشست شده.
آها، حالا شما کجا به همسرتون متعهد بودین؟
منم هم همه جا در زندگی، در کاراش، در همه چیز متعهد بودن.
چرا جوانای الان بعضیشون میگن متعهد نبود به زندگیش و خدای نکرده منجر به جدایی شده؟
خب والا نمیدونم نظر اونا چیز دیگه سخته، همه مثل هم نیسته.
خیلی ممنونم که اجازه با تو صحبت کنم، بیشتر از این مصدق اوقات نشم. بهترین ها براتون آرزو میکنم، روزگارتون بر وفق مراد. خداحافظ.
زنده باشید. خداحافظ شما.
عاشق. خداحافظ.
خداحافظ. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه.
بله 40 سال در کنار هم زندگی کردن، ولی یک جمله رو خانم گفتن که خب دیگه ما وقتی ازدواج کردیم باید دقیقا. اون بایده رو شما حساس شدید، گفتید که
این بایده همون بایده است دیگه،
بایده تعامل است دیگه. بسیار عالی. حالا با توجه به زمان برنامه ما حالا فرصت داریم 4-5 دقیقه که میتونیم جمع‌بندی با هم داشته باشیم.
من میخوام یه تیکه رو که شاید از اول برنامه دارن رو میچرخن و آخر بگم که اگه حرفی هم شد دیگه ما نباشیم بخواد پیامک
آره.
ببینید بحث حالا این زندان رفتن، مریض شدن، این تعهده وقتی پیش میاد، ببینید اولا اگر کسی میمونه و اگر کسی به تعهدش پایبنده، طبق اون گفته که اون خانم گفتن، یک، من مطمئن بودم همسرم بیگناه و موندم تو اون زندگی. قبلش همسر آدم خوب رفتار کرده باشه، قبلش همسر خوبی بوده باشه، قبلش اون تعهده تو زمینه‌های دیگه هم شکل گرفته باشه، اونجا در ما انگیزه‌ای به وجود میاد که بخوام این رو ادامه بدیم با اون فرد. ما یه انگیزه داریم، یه محرک داریم، انگیزه درونیه، محرک بیرونیه. اگر اونها نباشه، فرد میتونه بگه نه من ادامه نمیدم. میدونید؟ یعنی من نمیخوام الان ما یه تابوی ایجاد بکنیم که طرف چیز بکنه، عذاب وجدان بگیره اگه کسی نخواد ادامه بده. هر کسی میتونه برای زندگیش تصمیم بگیره. میدونید؟ نمیخوام اینو ببریم تو دامنه تعهد. ما تو زندگی اون آدم نبودیم، نمیدونیم اون الان چرا این تعهد رو انجام نداد. ما نمیتونیم آدم رو قضاوت بکنیم و ازشون تعهد بخوایم، بگیم چون پس تو حتما وقتی عقد کردی، وقتی بودی، پس حتما باید طبق اون تعهدت رفتار بکنی. این یک کمی میدونی قضاوت کردن دیگرانه. ما اصلا ما وظیفه درک کردن دیگرانو داریم، چون کسی که تعهدش ادامه میده درکش میکنیم، چون کسی هم که نمیخواد ادامه بده باید درکش بکنیم. ما وظیفه قضاوت دیگران نداریم، برچسب زدن نداریم،
چون ما تو شرایط اون نبودیم واقعا.
دقیقاً. میدونی؟ و اگر کسی این تعهد رو ادامه داد، اون کسی که تعهد براش انجام شده باید سپاسگزار باشه، باید قدردان باشه، باید شاکر باشه. نگه خب وظیفت بود، نگه خب جزء تعهداتت بود، تو همون موقع عقد تعهد کرده بودی کاری نکردی موندی. نه، خیلی کار کرده که مونده. پس اون رو هم به راحتی پامال نکنیم، اون فداکاری که انجام شده. این دوتا نکته بود که از اول تو دل من مونده بود که بگم.
آخه خوب شد گفت. در صورت آرزو میکنیم که اگر ازدواج نکردی که ازدواج خوب داشته باشید. حالا اینکه ازدواج خوب داشتم که این به درک و درایت و واقعا درایت یک زندگی متحلی رو میخواد، که واقعا بدونیم که از یک زندگی حالا مجردی داریم وارد یک زندگی متحلی میشیم، از تنهایی خودمون به یک حریم دیگه داریم وارد میشیم، و خب یه قدری متفاوته در هر صورت این زندگی.
یه سری ضرب المثل باید عوض بشه. میگن میگفتن ازدواج هندونه دربسته است. نه دیگه، ازدواج هندونه دربسته نیست. الان با کمک روانشناسی خیلی از مسائل رو میشه پیش بینی کرد. ما ملاک‌های پیش بین داریم. ما میتونیم آینده یک ازدواج رو پیش بینی کنیم. حتی بهشون بگیم که آقا شما تو این حوزه ها به مشکل میخورید، بعد تو این حوزه ها خودتون رو تقویت بکنید که بعداً به مشکل نخورید. اگه نتونید این اتفاقا براتون خواهد افتاد. پس مشاوره پیش از ازدواج رو جدی بگیرن. تست پیش از ازدواج رو جدی بگیرن. تفسیر اون تست رو جدی بگیرن. صرف اینکه الان هم دیگه رو دوست داریم، ما توی مشاوره ازدواج 3 سال بعد شما رو میبینیم. وقتی این جونجونا و دوستوسا تموم میشه، اون آخر سر 3 سال دیگه تو دادگاه ها تو راه روها نباشیم.
دقیقا همون تمام کسانی که توی دادگاه الان هستن و یه جورای دشمن هم دیگه هم هستن، اینا یه روزی عاشق هم بودن، یه روزی هم میمردن.
کینه ازدواج نکرده،
واقعا نکرده. و شما اگر ازدواج نکردید و یا اگه میخواید ازدواج مجدد داشته باشید، قطعا با یک نگاه تازه و یک نگاه جدید برید جلو. ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه امروز با ما بودید.
خوبی بود، من لذت بردم.
قربون شما، ما استفاده کردیم.
ان شاءالله که شنونده هم لذت برده باشه.
ممنون و سپاسگزارم. دیگه فرصتی نیستش دیگه. ممنون و سپاسگزاری مردم خوب ایران. امیدوارم که زندگیتون همیشه سرشار از عشق و محبت و دوستی باشه. روز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم، بهتون خوش بگذره.
منم همین دعای عملی بود.
اوه روز شما برم من. خداحافظ.
به ساعت 10 رسیدیم. صدای ما رو از تهران پخش شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. عزیزان، برنامه بعدی رو به اتفاق میشنویم.